مجموع قهرمانایی که داریم، خب اینا انتظاراتشون یک قهرمانی که بالاخره در یک استانی مثال میزنم مثل شیراز دستاورد آسیای جهانی داره، خب چون یک قهرمان توجه مؤثر و بیشی و متمرکزی بهش میشه. ولی مثلا وقتی ما 5 تا قهرمان آسیای جهانی داریم، خب ساپورت کردن 5 تای اینا با توجه به انتظاراتی که اینا دارن شاید چیز نیست. البته انتظاراتشون هم انتظارات بالایی نیست، ولی خب شاید بودجه و حمایت‌هایی که باید و شاید نیست.
خیلی ممنونم آقای زحمتکش، متشکرم از شما.
در خدمتتونم.
خواهش می‌کنم. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار شما.
تکواندوکاران نوجوان ایران در مسابقات عمان قهرمان آسیا شدند. تکواندوکاران نوجوان ایران با کسب 10 مدال طلا، 6 نقره، 1 برنز و 179 امتیاز قهرمان آسیا شدند. دهمین دوره مسابقات تکواندو قهرمانی نوجوانان آسیا با حضور 331 تکواندوکار در عمان اردن آغاز شد و با قهرمانی تیم ایران به پایان رسید. نوجوانان پسر ایران با کسب 5 مدال طلا، 4 نقره، 1 برنز و 99 امتیاز برای نخستین بار بر سکوی قهرمانی آسیا ایستادند. تیم‌های کره جنوبی با 2 مدال طلا، 2 نقره و 3 برنز و 62 امتیاز و تیم ازبکستان با 2 مدال طلا، 1 نقره، 2 برنز و 54 امتیاز دوم و سوم شدند و تیم‌های اردن و افغانستان هم به ترتیب در رده‌های 4 و 5 قرار گرفتند. محمد رضا زوار سرمربی تیم و حسین کریمی و وحید ناصری مربیان تیم نوجوانان پسر بودند. و اما در بخش دختران تیم ایران برای دومین بار و با کسب 5 مدال طلا، 2 نقره و 80 امتیاز عنوان قهرمانی آسیا را کسب کرد. تیم‌های چین با 3 مدال طلا، 2 برنز و 52 امتیاز، کره جنوبی با 1 مدال طلا، 2 نقره، 4 برنز و 48 امتیاز بر سکوی دوم و سوم ایستادند. همچنین تیم‌های چین تایپه و اردن به ترتیب عنوان 4 و 5 را کسب کردند. هدایت تیم دختران را ندا زاره به عنوان سرمربی، معصومه محمدیان به عنوان مربی بر عهده داشتند. تکواندوکاران اعزامی به بازی‌های
تاریخی و اصالت تاریخمون، اصالت دینیمون بحث دیگه‌مون حکم می‌کنه که ما همچنین که شما فرمودید حرکتمون سیاسی نباشه، حرکتمون حزبی و خطی و جناحی نباشه و انتخاب‌هامون انتخاب‌های درست باشه که به سمت تعالی و توسعه حرکت بکنیم. اینو پس من به عنوان مقدمه عرض کردم که ذهنیت نداشته باشه خدای نکرده حالا کلاً به هم ریخته است و فلان. نه نه، خیلی خوبه و به اصطلاح ما نسبت به دستگاه‌های داخل کشور که مشابه ما هستند بذار بعدش جلوتره و نسبت به کشورهای همسایه هم که همه مثلا پسر امیر یا پسر شیخی پسر فلانی انتخاب میشه میره انتصاب میشه میره بالا سر فدراسیون میمونه به خاطر اینکه پول داره. اونا هم تو کشور ما خوشبختانه نیست و نظام انتخابیه. من میتونم مثال های زیادی بزنم که ممکنه آدم روز کنه بذاره ازش نظرش، مثلا همین دفعه کشتی، مثلا ممکنه مثلا همه نظرش ممکنه بذاره ازش نظرشون روی شخص دیگه بود، ولی مثلا آقای امیر خادم انتخاب نشد، آقای علی دبیر انتخاب شد مثلا. ولی من خودم حال این مدت کوتاه که در وزارت بودم و چندین بار به شکل خصوصی از داوزنی از آقای وزیر خواهش کردم مثلا شما این نظری دارید رو کسی بگید مثلا ما چی کنیم، بعد دیدم که کاملا تو شورای معاونین وزارت خونه مطرح شد که ما مداخله نکنیم، کمک کنیم، حمایت کنیم برای اینکه انتخابات خوب برگزار بشه، ولی مداخله نکنیم. حتی آقای سالی امیری که در به سر کمپیوتر المپیکه. ولی نکته ای که وجود داره اینه که پاسخ به سوال شما رو بدم. ببینید نکته خوبی فرمودید، هر کی در مصدر اموری در مجموعه کشور ما قرار میگیره اولا باید حاکمیت رو، نظام جمهوری اسلامی رو و انقلاب اسلامی قبول داشته باشه. هر کسی این سه تا شاخصه رو قبول نداشته باشه، خب ما نمیتونیم بهش بگیم آقا مثلا حالا تو بیا بسم الله قبول نداری، حالا قبول نداری ولی فلان. خب ما حاکمیتی بر ما یه ملتیم، اگر یه کسی نگاهش به بیگانه باشه خب جز ملت ما محسوب نمیشه. در تعریف ملت میگیم مردمی که در سرزمینی حکومتی از آن خود داشته باشن. تو این کشور زندگی میکنی، ممکنه دلت یه جای دیگه باشه، اون که دلش یه جای دیگه است اون نمیتونه بشه مدیر توی مملکت، نباید بشه، نباید بذاریم بشه. همه ایرانی ها تلاش کنن که اونا نشن، اونا که دل به بیگانه دارن نشن. نکته دوم اینه که خب مثلا الان یه دولتی سرکاره، خب این دولت توی حوزه وزارت خارجه و وزارت کشور و در انتخاب و استاندار و در همه اونها باید آدم های همسو با دولت بذاره و آدم هایی بذاره که ممکنه مثلا بخشدارش فرماندارش محکم از دولت عمل کردش دفاع کنن. ولی در ورزش به نظر من اولویت اول نباید این باشه که طرف همسو با دولت حتما باشه. البته من نمیگم مخالف دولت بذاره، چون اگه طرف مخالفت بکنه باز دلش به کمک به این دولت نیست، ممکنه یه جایی مثلا ته دلش سنگ بندازه. ولی آدم هایی که انتخاب میکنه باید اولا مدیر باشن. من به هیچ وجه اولویت اولا در انتخاب رؤسای فدراسیون ها آدم های تخصصی نیست. مثلا بگیم آقا فلانی کشتیگیر خیلی خوب بوده، وزنه‌بردار خیلی خوب بوده، تکواندوکار خیلی خوب بوده، پس بذاریم به عنوان رئیس فدراسیون. نه، اونجا کادر فنی داره، کمیته فنی داره، نایب رئیس داره، نایب بانوان داره، چه میدونم دبیر داره. میشه آدم های قوی رو که تو اون رشته فعالیت کردن تو کارهای فنیش ازشون استفاده کنه. ولی اگر ما یه مدیر کلان نگر توانایی که قدرت جذب اسپانسر داشته باشه، قدرت جذب بودجه داشته باشه، قدرت مدیریت بر بدنه داشته باشه بذاریم بالا سر رشته ورزشی، خیلی بهتر از اینه که اختصاصا توجه کنیم فقط به این که مثلا این آدم تو اون رشته ورزشی تخصص داشته باشه. اگر این دوتا با هم باشه که نور اون علا نور میشه، ولی اگر این دوتا با هم نباشه، یعنی که باشه که مدیرم باشه ولی رشته ورزشی وارد باشه، اون خیلی عالیه. ولی اگر باشه و نباشه، مثلا فقط تخصصی رشته رو بلد باشه ولی مدیر نباشه، میذاری سبال سر پاینده باد و جا بدان این خاک ایران.
دانشکده این برنامه استعدادیابی ورزشی.
به نام خدایی که در همین نزدیکی. سلام حضور همه شنوندگان خوب، دوستان شدنی و محترم شبکه رادیویی ورزش. بشنوید یکی دیگه از برنامه‌های دانشکده استعدادیابی رو. در طول این برنامه سعی میکنیم که بگیم استعداد چه ویژگی هایی داره؟ یک استعداد ورزشی رو چطور کشف کنیم؟ یک استعداد ورزشی رو چطور پرورش بدیم؟ کدوم یکی از مربیان استعداد به شمار میان؟ و چطور میشه یک مربی مستعد رو کشف کرد؟ سی دقیقه در کنار شما ایم، همراه ما باشید با شبکه خودتون رادیو ورزش. امیدواریم اون چه که میشنوید بپسندید. ما رو همراهی بکنید، دوستدار شما ایم از رادیو ورزش. سلام میکنم به کارشناس خوب برنامه، مدرس بین‌المللی فدراسیون جهانی دو و میدانی و از مربیان اسبق تیم‌های ملی سرکار خانم طناز حسینیون.
منم خدمت شما و علاقمندان به این برنامه سلام عرض میکنم.
ممنونم خانم حسینیون، امیدوارم حال تو خوب باشه، مثل همیشه که سر حال و قبراه هستی.
بله ممنون، متشکرم. وقتی آدم میاد تو این برنامه حتما حالش خوب میشه.
زنده باد، شما لطف دارین. برنامه قبل سراغ کشف استعدادها رفتیم، چه باید بکنیم، استعداد چی هست، چطور باید شناساییش بکنیم. ادامه بحث از کجا پی بگیریم؟ شما بفرمایید.
فکر میکنم امروز حالا ما خیلی در مورد این صحبت کردیم که مادر و پدرها چی کار کنن، بچه ها چه استعدادی دارن،
درسته؟
توی این زمینه زیاد صحبت کردیم، حالا باید ببینیم که نقش مربیان در استعدادیابی چی هستش.
زنده باد. پس الان سراغ اینو میگیریم که یک مربی چطور میتونه یک استعداد رو تشخیص بده و کمکش کنه، درسته؟
بله دقیقاً. یعنی اینکه حالا ما تمام اصول قبلی رو که گفتیم رعایت کردیم، حالا از اینجا به بعد نقش مربیان چی هست؟ آیا واقعاً مهم هست نقش مربیان برای اینکه این استعدادها کشف بشن، و یا اینکه نه ما همون اصول اولیه رو که گفتیم که خانواده ها رعایت کنن یا بچه ها یا فدراسیون یا هرچی دیگه تموم هستش؟ یعنی بچه وقتی که وارد یک کلاس ورزشی میشه پس حتما استعدادش کشف میشه. میخوایم ببینیم آیا واقعا در این بخشی که بچه ها وارد میشن مربی بیشتر نقش داره یا اینکه خود بچه یا موارد دیگه دخیل هستن.
بذارید سوالی ذره ساده تر بکنیم. من فرض بکنید فرزندی دارم که یه استعداد ورزشیه، استعداد رو توش
تو خودش بود؟
نه، نمراش کم شده بود.
به ورزش هم خود زیاد دل نمیده، یه جوری بلا تکلیفه. همه چند هفته است هنوز یه رشته برای خودش امتحان نکرده، هر سری هم میره سراغ یه ورزشی.
چی بگم، دل خوش نداره.
تازه یه وقتایی هم بهونه میاره میره یه گوشه میشینه، میگه کمرم درد میکنه.
یکی دو بار منم دیدم زیادی غوز میکنه، بهش گفتم همینو بهم گفت.
خیلی بد میشینه.
عوارض همون جریان نیست؟
نمیدونه. میگم شاید واقعا یه مشکلی توی ستون فقراتش داره.
یعنی باباش متوجه مشکلش نشده، دکتر نبرده؟
اگه برده بود که این بچه انقدر نمی‌نالید.
نمی‌دونم میخوای چیکار کنم.
یه زنگ به پدرش بزن، بگو بیاد باش صحبت کنم.
بعد تلفن نمیشه کشون مدرسه، برای اون جلسه هم به زور اومد، دیدی که چقدر قرصه.
آره حالا تو یه ترفندی بزن دیگه، باید یکم باش حرف بزنم ببینم واقعا با این بچه چطوری رفتار میکنه.
به مادرش خبر
نه نه، بذار اول ببینم بابای چی میگه. اینجور آدم ها شاکی میشن که چرا اول به من که باباشم نگفتن.
حتما اینو میگه، نقل دهنش.
آره
آریا، ای بابا باز که تو پای تلویزیونی آریا.
بابا قربونم سر رفته
بود. بزن اخبار پاش برو به کارت برس.
کارمو انجام دادم بابا.
میگم بزن اخبار.
آقا وزیز کارتونم بابا.
آخرش هم باشی فرق نمیکنه. بزن اخبار ببینم چه خبره. امروز یه نفر اومده بود استخدامش کنن، درس نخونده بی سواد. گفتم خواب دیدی خیره، تو شرکت من بخوای چاییم بدی یا باید 4 تا کلاس سواد داشته باشی.
گناه داشته دیگه.
گناه من دارم که بخوام با آدم بی سواد سر کله بزنم؟ اینا رو دارم بهت میگم که حواستو جمع کنی، یا مثل بابات ارزه داری و به یه جایی میرسی بمیشی یکی مثل اون یارو.
درس همون میخونم.
حالا بلند شو برو یه لیمان آب واسه من برد بیا.
چشم.
ای جون از مامان جانت چه خبر؟ زنگ زد بهت؟
بله بابا آخر هفته میاد دنبالم بریم سینما.
حتما یه فیلم مزخرفی رم رزرو کرده. نمیدونم این سلیقه این مادره چرا اینقدر کجه.
من اون فیلم رو دوست دارم.
خب سلیقه تو هم به مادرت رفته دیگه، بده من. هر چقدر من چکش بزنم صاف نمیشه.
فیلمش ولی قشنگ.
بذار ببینم اخبار چی میگه.
بابا یه نامه دادم به
فدایت شدم.
نمیدونم
آخه بچه، مگه نامه یه فدایت شدم رو به تو میدن ها؟ کی نامه داده؟ پستی آورده؟
نه بابا مدرسه.
این مدرسه تونم که دیگه شورشو در آورده. مجلس اینقدر جلسه نداره که مدرسه شما داره. چی میخوان از جون ما؟ غیر انتفاعی ثبت نامت کردم، کلی پول دادم که دیگه مزاحم ما نشن. هر روز یه داستان دارم.
بفرمایید این نامه شونه.
خرابکاری که نکردی.
نه با من کاری به کسی ندارم.
آره خیلی.
معمولا خانواده های پرجمعیت در طبقات متوسط و متوسط به پایین از نظر اقتصادی قرار دارند. در نتیجه شرایط اقتصادی نیز در میزان مشارکت افراد در فعالیت‌های ورزشی تأثیر بسزایی دارد. به نظر می‌رسد توسعه اماکن و تأمین تجهیزات ورزشی در مناطق پرجمعیت و ضعیف از نظر اقتصادی، ارائه یارانه‌های ورزشی برای این اقشار، گسترش ناوگان حمل و نقل و برنامه‌های حساب شده و دقیق در همین خصوص بتواند تا اندازه‌ای از مشکلات خانواده‌های پرجمعیت را کاسته و میزان مشارکت آنها را در فعالیت‌های ورزشی بهبود ببخشد. شاداب و پرنشاد باشید. وقتتون بخیر. خداحافظ.
پویا صاحب‌زاده عزیز تحقیق جالبی رو سراغ گرفت. جالب نبود خانم حسینیون؟
خیلی خیلی جالب بود و اصلا این تو فکر من اومد که پیشنهاد بدم اگر میشه ما یک برنامه‌مون اصلا به این موضوع اختصاص پیدا کنه، یعنی تاثیر مسائل اقتصادی در استعدادها.
من یه جایی میخوندم خانم حسینیون که آدم ها بالاخره به هر شکلی میخوان یه خودی نشون بدن.
بله.
حالا یکی با آواز خوندنه، یکی نمایشه، یکی با حرکاتشه، یکی با منششه، حتی بعضی از آدم ها با سکوت و گوشگیریشون سعی میکنن خودشون رو نشون بدن. خب اما چقدر جالب اشاره کردن که وضعیت اقتصادی میتونه رو نمود آدم ها اثر بذاره. من نوعی که درآمدم کم هست، اگه بخوام خودی نشون بدم، یکی از بهترین روش های نشان دادن اون منی که توی من هست ورزشه.
بله.
وقتی سطح رفاهیم بالا باشه، هر چیزی که تمایل داشته باشم بلا فاصله در اختیارم باشه، خب طبیعتاً زیاد بسام جذاب نیست. خیلی جالب بود. پس شما اگر موافق باشین یک جلسه حتما راجع به این موضوع بحث کنیم.
بله بله، یک جلسه را اختصاص بدیم فکر کنم به همین وضعیت اقتصادی جامعه.
زنده باد. از بحث خودمون عقب نمونیم، راجع به مربی‌های صحبت می‌کردیم که یه سری ویژگی بد داشته باشن که بتونن استعداد رو کشف بکنن. ادامه بدیم بحث رو؟
بله.
خواهش می‌کنم، در خدمت شما.
در مورد بحث روانشناسی، یعنی این که به نظر من اگر مربی برفرض بکنین اگر خودش به یک نقطه بالایی رسیده باشه، حالا مثلا در ورزش میگن تیم ملی، اگر بعضی از افراد از نظر روانی،
منظور جایگاه ورزشی،
بله جایگاه خوب. ورزشیشون بله، بعضی از افراد از اینکه دیگران هم این تجربه رو کسب کنن خوشحال میشن و دوست دارن دیگران هم به این مرتبه برسن. از نظر روانی این ویژگی‌های شخصیتی افراد است، ولی بعضی از افراد هست که متاسفانه یک حسادت و یا یک ویژگی‌هایی دارن که خیلی علاقه من نیستن که کس دیگه، مثلا در رشته‌های رکوردی خیلی‌ها دوست دارن هیچ‌وقت رکوردشون زده نشه، ولی بعضی‌ها هستن نه، وقتی رکوردشون زده میشه مثلا میگن چقدر خوب، این نشونه پویایی ورزش منه.
من جمله شما رو اصلاح بکنم.
بله.
این که بگیم خیلی بعضیا دوست ندارن رکوردشون زده بشه، نه، اصلا بگیم بعضیا اصلا دلشون میخواد هیچ موقع رکوردشون زده
بله. نشه. بله، دقیقاً همین.
یعنی مخالفت میکنن، جلوش هم میستن.
بله.
درسته؟ بله.
این میشه یکی از ویژگی‌ها که یعنی این که دوست داشته باشه که دیگران هم به مراتب بالا برسن، عرق داشته باشه به ورزشش، دوست داشته باشه که هرچه بیشتر استعدادهای بیشتری بیان این رشته رشد کنه. این میشه یکی برست. از ویژگی‌هاش. یکی دیگه هم این که واقعا اون انگیزه رو داشته باشه، پشت کار داشته باشه، چون اینجور کارها زحمت میخواد، عشق میخواد و واقعا با شرایطی که حاکم هست در ورزش کشور ما
حرکت کنه. و از اون طرف هم کاندیداهای محترمی هستن که هر کدوم بنا به حالا هدفی که تعریف میکنن و برنامه‌ای که ارائه میکنن میان و در این انتخابات شرکت میکنن. ما هر کدوم از این موارد رو اگر بخوایم بهش ورود بکنیم یه انتقاداتی بهش وارد هست. حالا عنوان میکنن که معمولا این انتخابات نیست، انتصاب هست. چرا؟ چون اعضای مجمع به نوعی از جانب وزارت انتخاب میشوند یا منصوب میشوند و بعد خود اینها قرار هست بیان شرکت کنند. حالا من میگم این نگاه بدبینانه رو در اینجا ما بذاریم کنار. من واقعیتش جناب نوروزی در نمیگم 100% همه انتخابات فدراسیون ها، ولی در مورد بیشتر انتخابات به عنوان یک علاقمند و در این حال به عنوان یک حالا دانشجو و پژوهشگر اجتماعی ورزش پیگیری میکنم. از منظر جامعه شناسی مشکلی که در بیشتر این انتخابات وجود داره نگاهی هست که ما در جامعه شناسی بهش میگیم خاصگرایی. خاصگرایی یعنی جناب نوروزی شما میخواید در یک جایی در مورد یک حالا فعالیتی انتخاباتی برگزار بکنید، کاری به برنامه ها ندارید، افراد مورد نظر شما هستند.
درست.
یعنی ما به جایی که بیاییم به برنامه هایی که در این فدراسیون ها باید انجام بشه، که یکی از موارد مهمش همینی هست که شما اشاره فرمودید، ورزش همگانی، خب چرا این اصلا شما میبینید که یا غایب هست یا اصلا نادیده گرفته میشه، بهش توجهی نمیشه. چرا؟ برای اینکه اصلا این دوستان من تصور میکنم خیلی در برنامه هاشون حالا جز چند خطی در قالب شعر و شعار به ورزش همگانی توجه نمیشه. شاید در همه این فدراسیون ها یا کاندیده ها شما این بند رو ببینید که تلاش برای ترویج و گسترش ورزش همگانی، خب این که مشکل خاصی نداره، اینو همه میتونن بگن. بحث سر عملیاتی کردن این هست و بعد اجراش هست. آیا ما تا کنون چیزی دیدیم که بتواند بیانگر این واقعیت باشه؟ خود شاهد در واقع این مثال خود برنامه‌های رادیو ورزش است. در برنامه‌های مختلف من دیدم کارشناس‌های محترم اومدن صحبت کردن، کارشناس‌های خود رادیو تماس گرفتن با مقامات مسئول در فدراسیون‌های مختلف و مشخص هست که نمی‌گیم هیچ به اون به صورت مطلق، ولی واقعیتش اینه که بر اساس انتظار نه.
بیشتر تو شعار گیر کرده آقای دکتر احمد.
بله بله بله. بس یکیش اینه. حالا چرا مثلا بعد از اون طرف می‌بینیم خود وزارت به دنبال این هست که فرد مورد نظر خودش رو انتخاب بکنه. خب اگر فقط در این سطح باشه اشکال نداره، ما عنوان میکنیم بالاخره وزارت خونه هست و برای فعالیت در حوزه ورزش و جوانان این حقش هست که افرادی رو در کنار خودش داشته باشه که با اهدافش بیشتر سازگار و همسو باشن، تا این حد. ولی اگر قرار هست واقعا دخالت هایی صورت بگیره که باعث تحریف یا خدای نکرده مخدوش شدن انتخابات بشه، روی رأی افراد نظر تأثیر بذاره، خب این درست نیست. و متاسفانه باز این رو هم من دیدم، اگر خود وزارت هم آشکارا عنوان نکنه که چه کسی فرد مورد نظر من هست، که معمولا هم عنوان نمیشه، من بعضا دیدم برخی از اعضای مجمع خودشون به دنبال این هستن که ببینن فرد مورد نظر وزیر چه کسی هست یا وزارت ورزش چه کسی هست که به اون رأی بدن. این تابع همون نگاه خاصگرایی هست، یعنی ما به دنبال افرادی، ما روابط فردی درمون بیشتر روابط خاص حاکمه، قواعد عام رو خیلی بهش توجهی نداریم. این که بگیم خب برنامه این فدراسیون چه هست، ببینید مثل همه جای دنیا، شما جناب نوروزی برید ببینید مثلا فدراسیون فوتبال آلمان در نیم قرن اخیر چند تا رئیس داشته؟
شاید پنج تا.
و این رؤسا جناب نوروزی مجری برنامه هستن، نه اینکه بیان هر کاری دلشون بخواد بکنن، هر کسی دلشون بخواد بیارن.
یعنی 50 سال یه سیستم
طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العلي العظيم.
و اینک مؤذن راغب مصطفی قلبش اذان میگوید.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر. اشهد ان لا اله الا الله أشهد أن لا إله اشهد ان محمد